أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
لا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هدیه به پیشگاه مقدس ائمه خدا علیهم صلوات الله و نثار روح پرفتوح امام عزیزمون و برای سلامتی رهبرمون و فرج امام زمانمون اجماعا صلواتی ختم کنیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وأجل.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هديه به پیشگاه مقدس مولامون حجت ابن الحسن المهدي اجماعا صلواتی خط. خب خدا رو شاکرم که باز هم دوباره به بنده عنایتی کرد و توفیق به هم داد که در جمع شما عزیزان باشیم. دقت بفرمایید مطالبی که عرض میکنم یه توجه بیشتری بشه. ما قدم به این عالم گذاشتیم، یه مأموریت بیشتر نداریم. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فقط باید بندگی خدا رو بکنیم تو این عالم و بس. اما بندگی رو در چه رابطه‌ای باید بکنیم؟ بر اساس اون چه که پیغمبر خاتم برامون به صورت وحی آورده و بیان کرده. اون چه که با وحی برامون بیان شده اسمشو گذاشتن دین. ما برای این دین یه تکلیف داریم: یک، تبلیغشو بکنیم، دو، مدافعش باشیم، جانمونو در این مسیر هم بدیم. الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشونه الا يخشونه ولا يخشونه الا الله. فقط از خدا نگرانی دارن، ترس دارن، از هیچ چیز دیگه در این عالم نمی ترسن و وظیفه شون هم همینه، تبلیغ دین خدای متعال رو بکن. این تبلیغ از چند نوعه: یک، موعظه است، وعظ. این موعظه کردن یک طرف است، یک جانبه است. انسان مسئله ای رو میبینه، کسی رو میبینه که یه خطایی داره میکنه، نصیحتش میکنه، این موعظه رو انجام میده، حالا اون میپذیره یا نمیپذیره. دوم، خطابه است. خطیب میره روی منبر سخنرانی میکنه که از مدینه تا کربلا آقا سید الشهدا 17 تا سخنرانی داره. مطالب، اگر ما هیچ چیزی توی دین خدا نداشته باشیم فقط همین 17 تا سخنرانی رو داشته باشیم اهل نجاتیم. نکته سوم، امر به معروف و نهی از منکر. تو جامعهمون تکلیفمون اینه، اگر معروف رو میبینیم امر کنیم به دیگران، مردم رو تشویق بکنیم به اینکه این معروف رو بیشتر انجام بدن، منکر رو که میبینیم نهی کنیم. تکلیفمون اینه. یه بحث دیگه هم داریم، مناظره است. مناظره بین علماست. خدا رحمت کنه علامه امینی رو، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، یه بند خدایی دعوتش کرد برای مهمانی. ایشون هم انکار میکرد، میگفتش که نمیخوام، نمیشه ما بیایم اونجا دوباره بحثی بشه و نمیخوایم ادامه بدیم. گفتن آقا شما بحثی نکنید. ایشون رفت. تو اون مهمانی آخر غذا خوردنشون گفتن حالا یه حدیث گفته بشه. خیلی زیباست. هر کسی یه حدیث گفت، رسید به علامه امینی. علامه امینی گفت من یه حدیث میگم به شرطی که اول اگر تأیید میکنید بعد مطلب خودم رو عرض میکنم. گفتن بفرمایید. گفت این حدیث رو از زبان پیغمبر خدا شما قبول دارید؟ من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلی. اگر کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه مرده به مرده جاهلیت. گفتن بله این کلام پیغمبر خداست و هممون هم توی کتبمون قبول داریم. گفت حالا من یه سوال میکنم از شما. شما بفرمین حضرت زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبر زمانی که میخواست از دنیا بره امامش کی بود؟ همه موندن. اگر بگن که امامش اولی بود نمیشه همچی چیزی. تو میدونن حضرت زهرا غضبان بود، خشمگین بود از این دوتا. مگه میشه انسان امام زمانش رو با ببینه بشناسه و نسبت به او غضبناک باشه؟ همچین چیزی امکان نداره. همه یکی یکی گذاشتن در رفتن. اشکیوای نست، چون میدونن امام زمان زهرای مرضیه امیر المومنین، جانش هم داد برای حضرت امیر المومنین و جان بچهش هم داد. این مناظره مربوط به علماست، بحث میکنن. حالا فرصتش نیست، خیلی از مباحث را آدم میتونه اینجا بیان کنه. اما چرا این اتفاق نمیفته؟ یا اگر اتفاق میفته اثری تو جامعه نیست؟ ما دینمون رو میبینیم خیلی ها اسم دین رو دارند اما پا بر جا برش نیستن که بگیم بنابرای کلام خدای متعال ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. اونی که میگه خدا پاش وایسه شرطه، اونی که میگه امام حسین پاش وایسه درسته. و الا هممون ادعا داریم آقا ما بهترین بنده خدایی، ما بهترین یار سید الشهدایی، اما سر به زنگاه چی کاره ایم؟ به قول خود حضرت حسین سلام الله علیه، الناس عبید الدنیا و دین لایق نلا السنتهم فاذا محسوا بالبلاء قلت دیانون. مردم بنده دنیا، از سفره دین یه انگوش لیسیدن، میگن از این سفره خوردی؟ بل سیرم شدی؟ نه. یه انگوش لیسیدند از دین خدا، وقت امتحان معلوم شد. تا زمانی که امتحان نیست مشکل نیست که. شما به بنده احترام میذاری میگی لباس پیغمبر تنش، به اون آقا احترام میذاری میگی آه این آدم متدینیه به ظاهر، اما اونجایی که امتحان قرار شد بشه اونجا قلت دیانون، دیندار کمه، اونی که پای حرفش وایسه کمه. اینا داشته باشین. ما یک مشکلی داریم توی جامعه همون، میبینیم که این مسائل نیست، یه خورده شله لقه. چرا؟ دو تا علت داره. قبل از اینکه دو تا علت رو عرض بکنم، عبادتی که ما انجام میدیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میکنیم، همه این کارهایی که انجام میدیم، ما یه عبادت عظیم داریم، یه عبادت اعظم داریم. تو این فروع دینمون وقتی بیان میکنیم یه سریش عبادت عظیمه. آقا نماز ستون دینه، روزه برای رسیدن به تقواست، حج برای خیلی از مسائل یکی یکی، اما عبادت اعظمش کدومه؟ عبادت اعظم یکی جهاده، یکی امر به معروف و نهی از منکره، و یکی تولی و تبریه. اینا عبادت اعظم. اصل ماجرا اینه که اهل بیت کجای دل ما هستن؟ به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا و اصل هما کون فسد من دنیا. با ولایت اینا ما اصلا دین خدا رو یاد گرفتیم. با ولایت اینهاست که مشکلاتمون حل میشه. به موالاتکم تقبل الطاعت المفترضه. این عباداتی که ما انجام میدیم با ولایت اینها قبوله، ولی قبول نیست. گفت نماز بی ولای او عبادتیست بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود رها کند، بره دنبال کارش، به درد نمیخوره. چرا این اتفاق نمیفته؟ برای دو تا مسئله. باز اینجا بگیم، تو زیارت عاشورا میخونیم، یه مصیبت عظیم داریم، یه مصیبت اعظم داریم. مصیبت عظیم چیه؟ توی جامعهمون بیتفاوتی. بیتفاوت که شدیم جامعه رو فساد میگیره. بیتفاوت که شدیم خیلی از مسائل اتفاق میفته. بیتفاوتی که بگیم به من چه به تو چه، موجب میشه امام حسین سر بریدش بالای نیزه قرار بگیره. بیتفاوت که شدیم زهرای مرضیه بین در و دیوار قرار میگیره، سیلی به صورتش میزنن، وای میستن نگاه میکنن. بیتفاوت که شدیم امیر المومنین 25 سال تو خونه میشینه، اونم چجوری؟ صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. صبر کردم در حالی که تیغ تو چشمم بود استخوان در کرد. این بیتفاوتی های جامعه است. یه مصیبت اعظم داریم که ها تو جامعه قرار بگیریم که اماممون رو نشناسیم و مطیع اماممون نباشیم و اماممون تو جامعه نباشه. دقت کنیم، بحث ولایت شما از ابتدای خلقت، وقتی خدای متعال میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین، عهد نبستی که پیرو شیطان نباشی؟ اون دشمن آشکار شماست. و ان اعبدونی علی صراط مستقیم، منو بندگی کنین که این صراط مستقیم. صراط مستقیم چیه؟ امیر المومنین میفرماید انا صراط مستقیم. اهل بیت میفرماین نحن صراط مستقیم. اگر ولایت بودی از ابتدای خلقت، خدای متعال میگه ولایت، اگر ولایت رو داشتی بندگی منو کردی، والا نکردی. تو زیارت عاشورا میخونین، اونجا هم یه مصیبت عظیم داریم، مصیبت اعظم. مصیبت عظیمش همین که این ظواهر رو، مصائب اهل بیت رو میبینیم و باید زجه بزنیم. هرچی هم زجه بزنیم کمتر کمه، باید بیشتر انجام داد. اونایی که میگن که تو این هیئت ها افسرده میشیم، این اصلا مزه حسینی بودن رو نچشیدن، نمیفهمن. این مصائب رو شما ببینید حضرت نوح، حضرت ابراهیم تو اون سن بالا صاحب یک فرزند شد اسماعیل، تا به دنیا اومد مأمور شد که اونو ببره توی جای لم یزرک کنار بیت خدا قرار بده برگرده، گذاشت و رفت. بعد اجازه دادن بهش که بره بچهشو ببینه. وقتی که اومد تو خواب دید که باید فرزندشو قربانی کنه. اطاعت امر خدا بر خودش واجبه. اومد به فرزندش گفت یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، من تو خواب دیدم که تو رو باید ذبحت کنم. نگفت بابا خواب دیدی خیر باشه، گفت یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، امر خدا رو اطاعت کن ان شاء الله منم صابر میشم. خب برد توی منا، دست و پای بچه‌ام بس، این خنجرش رو هم خیلی تیز کرد که سریع این کار انجام بشه، هر کاری کرد نبرید. گفت الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی، خلیل به من میگه ببر اما خدای خلیل میگه نبر. بعد نگران بود، گفت خدا چرا اجازه ندیدی این اتفاق بیفته که من به اون مقام عالی برسم؟ خطاب رسید ابراهیم خودتو بیشتر دوست داری یا پیغمبر خاتم؟ گفت پیغمبر خاتم. گفت مصیبت فرزندتو بیشتر دوست داری یا مصیبت فرزند پیغمبر خاتم رو؟ گفت مسلمه مصیبت فرزند پیغمبر خاتم رو. بعد صحنه کربلا رو بهش نشون داد. بعد از اون موقع به بعد دیگه همینطور عشق میریخت برای سید و شهدا. بعد خطاب رسید ابراهیم تو اگر فرزندتو موفق میشدی ذبح کنی یه مقامی بهش میرسیدی، اما اون مقام رو من در گریه سید و شهدا قرار دادم. یه قطره عشق میریزی، چه اتفاقاتی تو عالم میفته. آمی نکته اول، بی تفاوتی توی جامعه چه اتفاقی میفته؟ کوچکترین جامعه خانواده است. متاسفانه خیلی ها دنبال ازدواج نمیرن، میان آزوده. این تا کی زوده معلوم نیست. دخترم داره درس میخونه، پسرم داره درس میخونه، به این بهانه این ازدواج انجام نمیشه. من به یه بنده خدایی گفتم، گفتم اگه کوچکترین گناهی از فرزندت سر بزنه به حساب تو. گواخه نمیخواد. پسر من میگه من حالا زن نمیخوام. به اون ربطی نداره. مأمور شده پدر و مادر و انکه هل ایام آمن کم، شما به نکاح در بیارید، نه اینکه بچه بخواد بگه که آقا من میپذیرم یا نمیپذیرم. به اونا ربطی نداره. پدر و مادر باید این کار رو انجام بدن. بعد اینه که سنا رو میبرن بالا، بعد ارزش ها توی جامعه بی ارزش میشه. آقایون مجلسیون فریاد برمیدارن، قبلش هم میان مقدمات میچینن، یه دونه فیلمی میذارن که میدونن بچه چند ساله با مرد چند ساله ازدواج کرد. که چی؟ سن ازدواج رو ببریم بالا 18 سال. آقا تو جامعه چه اتفاقی میفته؟ اینا اصلا نمیخوان بفهمن. اون متامه و من چیزهایی که در وجود خودشون هست، وظیفه‌شون دارن، برای مأموریت برای وطنشون دارن انجام میدن، این قانون 20 رو که دارن عملیاتی میکنن و خیلی هم نمیدونند و کنترل برش ندارن، این کارهایی که داره انجام میشه به خاطر همین. بی تفاوتی توی جامعه. آقا مجلسی، آقا مگه نمیدونن؟ آقا بدونن. آقا وظیفه من اطلاع بدم به مورد بالاترش، گزارش میدم. آقا نتیجه نمیده به ماچ. گفتن به اون گنجش یه قطره آب ریخت توی آتشی که برای حضرت ابراهیم درست کرده بودن. گفتن آخه با این یک قطره آب مگه این آتش خاموش میشه؟ گفت این ازم برمیاد، من وظیفه‌م این کار انجام بدم، بقیهش با خداست. این ازدواج کردن، پیغمبر خدا میگه که تناکهو تناسلو تکثرو انی اباغی بکم الامم یوم القیامه ولو بالسقط. ازدواج کنید، نسلتون رو زیاد کنید، نسل شیعه باید زیاد بشه. با این کارهایی که برای ما کردن و گفتن فرزند کمتر زندگی بهتر، با این کاری که کردن اصلش خواستن شیعه نیرو زیاد نشه. شیعه تعدادشون کم میشه، وقت بریم ببینیم ادیان دیگه یا مذاهب دیگه ببینیم چه وضعیتی دارن. تو همین اطراف کشور خودمون بابا فرزنداش 37 فرزند داره، وقت میگه آقا چرا صاحب اولاد نمیشی؟ آقا اینقدر هزینه ها سنگینه مگه میشه؟ آقا خدا وعده کرده ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله، خدا وعده کرده که اگر فقیرم باشین من از فضل خودم به شما میدم. آقا نمیتونیم تربیت کنیم، دو تاشو داریم نمیتونیم تربیت کنیم، چه برسه به زیادترش؟ مدرسه شون یه جوری، نمیدونم خرجشون یه جوری. آقا مگه مربوط به توه؟ خدا مربیه، تو هم البته وظیفه داری، این وظایف تو باید انجام بدی، اما در از خدا تربیت میکنه. این فیلمی که نشون دادن، این خانومی که اومده بود 7 فرزند داشت، 8 هم تو راه بود، همه میگن آقا مگه میشه تو این جامعه اینطوری باشیم؟ اگر بی تفاوت نباشیم و برای پیغمبر خدا بخوایم کار کنیم، راهش اینه. بی تفاوت شدیم نسبت به همسرمون، نسبت به دخترمون، نسبت به خواهرمون. چرا؟ آقا میرن دنبال شغل. اگر شغلی مربوط به اونا باشه خوبه، مثلا بشه ماما. این ماما خانم هایی که میان با رعایت مسائل شرعی اجازه نمیدن مرد بره سراغشون، این کار خیلی خوبه. اما چه اتفاقی افتاده که همه بی تفاوت شدن؟ خانومه میره کار میکنه. بریم تو بازار مسلمین، ما تو دهه اول محرم میخواستیم بریم بازار، خجالت میکشیم موقع بیرون اومدن، از بین این خانوما بخوایم بیرون بیایم. حالا اونا تماشاچی بودن، تو بازار میخوای بری خرید کنی، چقدرشون فروشندش زنه؟ بی تفاوت شدیم. یه بند خدایی اجازه نمیداد خانومش بره سر کار، بهش گفتن چرا اجازه نمیدی؟ خب این درس خونده بره کار بکنه. من دوست ندارم بخوام برم سفر، زن من بره یک مرد دیگه اجازه بگیر که با من بیاد سفر. چه اتفاقاتی میفته تو این شغل، با چه کسانی حرف میزنن، چه اتفاقاتی میفته نمیدونی. این بیتفاوتی ها میشه اینطوری. جامعه همونو ببینیم چه اتفاقاتی براش افتاده. یه وقتی در روایات دادم نگاه میکنه قبل از ظهور، میگه زنا مثل مردا هستن، مردا مثل زنا. قیافه ها رو نگاه کنی، توی شهر داریم راه میریم نگاه کنی. ولی اول انقلاب تظاهرات که میشد، اون خانومه میدید بی حجابه، با التماس یه روسری از کسی میگرفت سرش میکرد. اما بعدش این بی تفاوتی های ما، عدم وظیفه انجام وظیفمون، امر به معروف و نهی از منکر، موجب شد یواش یواش این مانتوی بلند کوتاه شد، تنگ شد، حجم بدن پیدا می شد، بی تفاوت بودیم. بعد رسید به اینجا که الان یه دونه شلوار یه دونه پیرن همه وجودش پیداست. امیر المومنین میگه که اینها پوشیدند اما برهنند. اینا به علتش بیتفاوتی تو جامعه است، تازه این مصیبت عظیمه، خیلی درده. آدم تو جامعه نگاه کنیم، یه نکته رو عرض بکنم، ما یه عفت داریم، یه حیا داریم، یه غیرت، مرد و زن هم نداره. عفت درونیه، تو درون خودش حفظش میکنه که ها کار خلاف امر خدا انجام نده. بدون امام زمان داره میبینه. در این حدیث میگه که ها یقوم و بعد موت ذکره، امام زمان قیام نمیکنه مگر بعد از اینکه یادش فراموش شده، مرده. آقا مگه میشه ما الان صبح جمعه که میشه فردا صبح این دعای ندبه رو میخونیم، هر روز صبح دعای عهد رو میخونیم، عهد میبندیم با امام زمانمون که تو بیا ما جانمون رو فدات میکنیم، مستشهدین بین یدی، مگه اینو نمیگیم؟ همین نامه هاییست که کوفه برای سید الشهدا نوشت. خیلی ها دلشون میخواست با امام حسین باشن، از توی مدینه راه نیفتادن، استدلالم میکردن برای خودشون، گفتن ما کلاس تفسیر داریم، کلاس تفسیرمون چی میشه؟ نمیدونستن که این تفسیر سید الشهدا است. آقا امام حسین بره ما میدونیم شهید میشه، اسلام چی میشه؟ ما باید بمونیم اسلام رو حفظ کنیم. توجیهات من در آوردی برای خود. توی حج آقا امام حسین هشتم ذی‌الحجه اومد بیرون، خیلی ها گفتن امام حسین از دین جدش خارج شده. هشتم ذی‌الحجه همه دارن میرن منا و عرفات، ایشون داره میره خارج از مکه. آقا تمام الحج لقاء الامامه، همه ی حج رسیدن خدمت امام زمانه. رفتن دنبال حج، امامشون رو تنها گذاشتن. خیلی ها با امام زمانشون راه افتادن، اما تو منزل زباله وقتیش خبر شهادت مسلم اومد همه در رفتن. حضرت سکینه میفرماید، میگه آنچنان میرفتن که پاشون به این تنابای قیمه ها میگرفت، میافتادن رو زمین، دیگران از روشون رد میشدن. خیلی هم که نامه نوشتن، از 12,000 نامه تا 45,000 امضا که آقا بیا ما امام نداریم، بیا ما در رکاب تو جانفشانی کنیم. اینا رو مگه نگفتن؟ ما الان برای امام زمانمون میگیم، اما در پناه زر و زور و تزویر شمشیر کشیدن در مقابل امام زمانشون. ما هم در روایت داریم امام زمانمون ظهور کنه، خیلی همون شمشیر میکشیم رو به امام زمانمون. خیلی از هملواسی های من میگن هازا دین اون جدید، دین جدیده، در صورتی که غیر از قرآن امام زمان هیچی دیگه نمیگه. مصیبت اعظم توی جامعه عرض کردیم اون زمانی که امام زمانمون نباشه. امام زمانمون چجوری نباشه؟ یا در حال غیبته یا خونشو میریزن. 11 امام ما رو خونشو ریختن، مسمومن او مقتولن. ولی یه دقت کوچولو بکنی، چرا امام حسین رو بهش میگن فار الله؟ مگه خدا جسمه که خون داشته باشه؟ اما علت این که میگه فار الله، خدای متعال عالم رو خلق کرده، انسانها رو خلق کرده، جامعه بدون امام زمانش میمیره. این خون جامعه کشیده میشه، این خون جامعه که کشیده شد، این جامعه میشه مرده، میشه این سار الله. امام زمانمون در سال 61 حضرت حسین سلام الله علیه رو شهید کردن. ما برای چی زنده ایم؟ اگر درک بکنیم یک لحظه نمیتونیم زنده باشیم. چرا زنده ایم؟ ما مأموریت داریم. مأموریتمون چیه؟ مأموریت شیعه این که برنامه ریزی بکنه به همراه فرزند سید الشهدا برای انتقام. ما زنده ایم برای اینکه انتقام خون سید الشهدا رو بگیریم، نه خون سید الشهدا که خون خودمون رو برگردونیم به جامعه. این جامعهمون رو زنده کنیم. تکلیف ما این نیست که بنشینیم فقط، باید حواسمون جمع باشه تو جامعه چی داره میگذره، دشمن داره چی کار میکنه، دوست داره چی کار میکنه. حواسمون به همه جا باشه که بگیم محمد رسول الله. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. که این من میگم شناسنامه مسلمان. اول چهار تا مشخصه داره مسلمان، نه شیعه و مسلمان. اولیش رهبرشناسی. روز قیامت هم اولین قدمو که به قیامت بگذاریم، اونجا اولین چیزی که ازمون سوال میکنن یوم ندعو کل اناس به امامه. امامت کی بوده؟ زیر علم کی سینه زدی؟ اینجا میپرسن. اینجا باید دقت کنیم. اول رهبرشناسی، دو دشمنشناسی. والذین معه، اونایی که با پیغمبران، اونایی که با ائمه، باید دشمن رو بشناسن. اشداء علی الکفار، محکم در مقابل دشمن بایستن، دشمن رو شناسایی کنن. ما توی جبهه ها اینطور نبود که فقط همینطوری بریم، میرفتن شناسایی میکردن، معبرهای دشمن رو میشناختن، مناطق مینگذاری رو میفهمیدن، تا کجا اومدن جلو میدونستن، بعد میرفتن مبارزه میکردن و میرفتن جلو. مقام معظم رهبری برامون بیان کردن آقا شبیخون فرهنگی شده، تهاجم فرهنگی شده. ما کدوم استان فرهنگیمون حمله شده بهش؟ توجه کردیم بهش؟ چند تا استانمون رو شیطان اومده جلو، دشمن اومده جلو؟ معبراشون چیه؟ ابزارشون کدومه؟ توجه نداریم که با همین موبایلی که ما داریم کار میکنیم خیلی کارا دشمن داره انجام میده. کارش هم فقط اینه که ما رو بیتفاوت کنه. بیتفاوت که شدیم همه کار میتونن انجام بدن. کار دشمن اینه. شیطان رو خدای متعال به عنوان دشمن آشکار ما معرفی کرده. همه اینایی که میگیم کافر و مشرک و منافق، گول خورده ای دست شیطانه. اکثریتشون هم هستن. ما میگیم خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. غلط‌ترین مطلبی که آدم عنوان میکنه، یعنی هم رنگ شیطان بشو تا بهت کاری نداشته باشه. یه نکته ای که برامون گفته علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، یعنی آقا بدین کجا شیطان هست، شیطان داره چی کار میکنه، ما دقت نداریم. خدای متعال میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان، پاتون رو جاپای شیطان نذارید. امشب سرتو گذاشتی رو بالش خواستی بخوابی، یه لحظه فکر کن، بگو این شیخه گفت شیطان رو بشناسی، شیطان کجاست؟ و الا امام زمانمون رو عوض میکنن، میشه خارجی، دشمن امام زمانمون یزید ابن معاویه رو میکنن امیرالمومنین. بی تفاوتی ما، بی توجهی ما این اتفاق براش میفته. رحما و بینهم، دوست شناسی نکنه دست به دست دشمن بدیم، خندمون رو برای دشمن بگذاریم، اخممون رو برای دوست بگذاریم، دوستمون رو هم تو فشار زیاد قرار بدیم، همه چی رو گره بزنیم به اینکه آقا آمریکا رو داشته باشیم، ولی همه چیزمون از دست میره. آب خوردنمون هم گره میزنن به اونجا. بی تفاوتی بودن این کاره. اگر امام زمانمون از همون بگیرن، نتیجهش میشه این که آقا همه رو میکشن. خدا رحمت کنه شهید آوینی رو، میگفت اگر با امام زمان نباشی، حالا هر کجا باشی، سر سجاده باشی یا سر سفره شراب، دیگه فرقی نمیکنه، باید با امام زمانت باشی، امام زمانتو بشناسی، در کنار او انجام وظیفه کنی. لذا 72 تن امام حسین میگه ما رأیت اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، اصحابی رو مثل اصحاب خودم وفادارتر و نیکوکارتر ندیدم. شما این بعد از شهادت سید الشهدا و اصحابش، توابین قیام کردن، 33,000 نفر کشته شدن، اما چه نتیجه ای داره؟ توی مدینه قیام کردن، چی کار کردن؟ چی شد؟ 10,000 نفر کشته شدن، اما هیچ اثری توی جامعه نداره، به خاطر اینکه با امامشون نیستن. باید با امام باشیم و الا به درد نمیخوره. آخر سر آخرین نشانه مسلمان تراهم رکن سجده، میبینی اهل عبادت. دقت کنیم داریم چی کار میکنیم. تکلیفمون عرض کردم، وظیفمون تبلیغه، اما این پیام رسان یه موقع هست که یه پیرمرد توی شام میاد جلوی امام سجاد میگه الحمدلله امیرالمومنین یزید رو خدا توفیق داد، مردان شما رو کشت، زنها رو اسیر کرد. حضرت دیدین براش اشتباه جا افتاد، گفت قرآن خوندی؟ گفت قرآن مال ماست، به شما چی کار داره؟ آقا فرمود قرآن خوندی؟ گفت بله خوندم. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا رو خوندی؟ بله. این مربوط به قربای پیغمبره، به شما چه کار داره؟ و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین خوندی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا رو خوندی؟ بله. اینا اهل بیت پیغمبره، به شما چه کار داره؟ حضرت میفرمه ما اهل بیت پیغمبری، ما قربای پیغمبر. خودش رو پای آقا میندازه، آقا توبه‌ای برای من هست؟ به ما گفتن یه عده خارجی رو میارن. حضرت فرمود بله. برگشت یه شمشیر یکی از این مامورین رو از کمرش در آورد، شروع کرد جنگیدن، اونجا شهید شد، به این مقام شهادت رسید، چون براش بد جا افتاد. اما خیلی ها رفتن این عمر صد، آقای امام حسین بیاد چندین بار نصیحتش کنه که بیا این مسیر مسیر تو نیست. گفت نه، به من وعده ری دادن، من ول نمیکنم. که به اونم نرسید، با وعده ری اومد امام حسین رو کشت. یه موقع است که تبلیغ به واسطه یک بچه است. یه بچه توی قافله سیدالشهدا میاد. بعضی از بزرگان میگن که آقا معلوم نیست امام حسین همچین فرزندی داشته. بعضی ها میگن که آقا معلوم نیست اسمش رقیه باشه. بعضی ها میگن حضرت رقیه است و داستانش رو نقل میکنه. اما من براتون بگم، استدلال بکنید. یک، زمان خداحافظی سیدالشهدا وقتی اومد دم خیمه، ایها النساء علیکن من السلام، یکی یکی صدا داد، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا رقیه. رقیهش هم صدا میزنه، لحظه آخر باید بچه رو تو بغل بگیر، خداحافظی کن. یه استدلال، بحث کوفه است. بیبی حضرت زینب وقتی داشتن خطبه میخوندن، با سر بریده که شروع کردن به حرف زدن، عرضه داشتن برادر من فاطمه الصغیره کلمها. اینو بدونین، بچه های امام حسین پسرانشون علی، دخترانشون فاطمه، همشون فاطمه، اما القاب دیگه ای دارن. که این خانم فاطمه بنت الحسین نیست که اسمشو گذاشتن رقیه برای رقت قلب سید الشهدا. بعضی دیگه هم گفتن که امام حسین همچین دختری داره در کنار آقا امام حسین. بعدم امام حسین سفارش رو به حضرت زینب کرده اووردتش. اما شنیدید وقتی توی سفر شام از روی ناقه افتاد زمین، اما چطوری افتاد؟ با صورت اومد رو زمین. یه وقت نیزه ای که سر بریده آقا سید الشهدا بود رفت درون زمین، هر کاری کردن در نیم. اومدن خدمت امام سجاد، آقا این نیزه رفته درون زمین در نمیاد، چه اتفاقی افتاده؟ آقا فرمودن به عمم بگید بچه ها رو شمارش کن. آقا جون میگن یه بچه 3 ساله نیست، شب تاریک کجا بگردیم؟ فرموده باشد ببینید چشم پدرم کدوم سمت. آقای من میگم که ای کاش شم رفته بود دنبالا، خدا لعنت کنه زجر ابن قیسا. اومد تو بیابون، وقتی به این بچه رسید صورت بچه 3 ساله چقدره؟ یه سیلی زده دو طرف صورت کبود. این بچه رو با خودش آورد، به قافله که رسید ولش کرد روی زمین، اما نرفت سراغ اون نیزه‌ای که باباش سرش بالای نیزه است، سراغ بیبی زینب هم نرفت، اومد کنار نیزه‌ای که سر بریده عموش حضرت عباس. عمو ببین منو کتک زده. اومد اینا رو آوردن تو خرابه شام. تو خرابه شام چه اتفاقی افتاد؟ شب خواب دید باباشو، شروع کرد گریه کردن، اینقدر صدا بلند شد، نمیدونم بچه یتیم دیدید؟ یه بزرگتر که بمیره بچه یتیم آنچنان گریه میکنه همه بزرگترها دلشون آتش میگیره، پا به پای این بچه یتیم گریه میکنه. صدای گریه همه بلند شد. اون نانجی به خواب بیدار شد، گفت چه خبره؟ گفتن یه بچه بهانه باباشو گرفته تو خراب. گفت من میدونم چیکار کنم، نمیدونم. حرم حضرت زید، حضرت رقیه رفتید؟ اونجا عروسک گذاشتن، سماور کوچیک گذاشتن، یعنی بچه رو با این چیزا آروم میکنن. ولی اون نانجی گفت من میدونم، سر بریده باباشو براش بود. حرم امام رضا رفتی؟ این خدام میشینن تو یکی از این رواقا قرآن میخونن، قرآن که تموم میشه بلند میشن دعا میکنن، نفر اول قرآن رو میبوسه میذاره تو جا قرآنی، نفر دوم قرآنش رو میبوسه میده به اولی، همینطوری دست به دست میگرده، همه قرآن رو میبوسن میذارن تو جا قرآنی. وقتی این طبق اومد توی خرابه، به دست هر کسی داد بوسید، داد دست دیگری، آوردن گذاشتن جلوی این بچه. عم من که قضا نخواست، آخ بمیرم برا دلت بی بی جانه. فرموده باشد عزیز برادرم مقصود تو زیر این پوششه، این پوشش رو کنار زد. بعضی ارباب مقاتل میگن تا چشمش به سر برید افتاد جان به جان آفرین تسلیم کرد. بعضی دیگه میگن بلند شد رفت در خرابه بری بیرون. کجا میری؟ برم به این دخترای شامی بگم بیان، بابام از سفر برگشت. بعضی دیگه هم نوشتن نشست روی زمین، سر بریده رو بغل گرفت، فرمودم براتون من الذی ایتمنی علی صغر سن، کدوم نانجیبی منو تو این بچگی یتیمم کرد؟ من الذی قطع وریدک، کدوم نانجیبی رگهای گلوی تو رو برید؟ بعد شروع کرد درد و دل کردن. بچه وقتی حرف میزنه با باباش همه اتفاقاتی که باباش نبوده برای باباش میگه. بابا آن شب که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی. باباشه باش حرف میزنه، بابا یه شهید و دفاع مقدس با بچهش حرف میزنه. بگه میشه امام حسین با بچهش حرف نزنه؟ بابا آن شب که تو از ناقه افتادی و قش کردی، من بر سر نی بودم که از تو جدا بودم، که از تو جدا بودم. بابا جان یه چیزاییست که دل سید الشهدا به درد می‌خورد. آن شب که مرا دشمن ازار کنیزی کرد، بابا تو کجا بودی از ما تو جدا بودی. عزیز دلم آن شب که تو را دشمن ازار کنیزی کرد، در تشت طلا بودم که از تو جدا بودم، مشغول دعا بودم. بابا جون داشتم دعا می کردم خدا نکنه دختر منو به کنیزی ببرم، اما یه حرفای دیگه هم زدم. بابا شامیا بدن، بابا 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 هی منو زدن، بابا 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 نه 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 شامیا بدن، بابا 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 عممو زدن، بابا 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 زجر و بی حیاست، بابا 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 پس عموم کجاست، بابا بابا بابا. اینقدر با بابا درد و دل کرد، یه وقت ببینید من دیگه نفهمید چه موقع شد این بچه صداش خاموش شد. به بچه ها گفت آرام بگیرید، رقیه خوابش برده، اما وقتی اومدن جلو دیدن سر یه طرف دختر یه طرف، جان ریخ پیش رأس پدر با کمال می، یعنی که زندگی به جهان با پدر خوش است. صلی الله علیه یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تا به فیض برسید صلوات.